أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد
لعفا لنا على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم خب بحث وساقت و عدم وساقت ابوالجارود بود. عرض کردیم که یک روایاتی در مذمت ابوالجارود وارد شده، مرحوم آقای خویی این روایات رو نقل میکنن، میفرمایند که ابول چهار تا روایتی که در رجال کشیر هست بعد از نقلش میفرمایند ابول حاضر روایات کلها ضعیفتون الا انها لا تدل الا ضعف الرجل و عدم وساقته الا روایت الثالثه منها لکن فی سنده علی ابن محمد و هو ابن فیروزان و لم یوثق و محمد ابن احمد و هو محمد ابن احمد ابن ولید و هو مجهولون و حسین ابن محمد ابن عمران مهملون بزن کیفه یمکن اعتماد على هذه الروايات في تضعيف الرجل فالظاهر انه ثقه و استدلالات بر وثاقت شده. خب ایشون یه بحث تمییز مشترکاتی ابتدا کردن، ما به تناسب این بحث تمییز مشترکاتی این بحث رو وارد شدیم. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که در سند این روایت علی ابن محمد هست و مراد از این علی ابن محمد ابن فیروزان این ثقه نیست. محمد ابن احمد هم محمد ابن احمد ابن ولیده. این دو مرحله که تمییزشون تمییز مشترکات کردن، ببینیم چقدر تمییز مشترکات دقیقه. این که مرحوم آقای خویی علی ابن محمد، حالا اول اون محمد ابن احمدش رو عرض میکنم. اینی که محمد ابن احمد رو محمد ابن احمد ابن ولید گرفتن به دلیل خب یه روایتی هست در کشی صفحه 172 رقم 294 علی ابن محمد ان محمد ابن احمد ابن ولید ان حماد ابن عثمان که شبیه این سند هست و درش محمد ابن احمد ابن ولید وارد شده.
همین یه دونه هست.
ولی خب یه روایت که اولا نمیشه اطلاع عنوان تمییز مشترکات کرد اولا، ثانیا باید دید آیا تنها روایتی که مشابه هست منحصر به این روایته. مصطفی مستبیلی که منحصر به این روایت نیست، سه تا روایت دیگه هم هست که از جهاتی شبیه این روایت هست که از دو تاش الان عرض میکنم، یکیش رو بعدا عرض میکنم.
به معروف بوده
جوا؟
عباس بن معروف بود؟
محمد بن ولیده؟ نه
شبهاتش از
چه جهاتی؟ علی چی؟
شبیه
هست شبیه هست در این که علی ابن محمد در محمد ابن احمد داره از این شبیه هست، اما همین علی ابن محمد در محمد ابن احمد در این حد از شباهت سه تا روایت دیگه هم هست که الان دو تاشو نقل میکنم. اون اینه علی ابن محمد ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم که کشی صفحه 406 در همه 763 هست. باز علی ابن محمد ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسین که در کشی صفحه 598 رقم 1120 هست. خب این بعد ایشون اون علی ابن محمد رو فرمودن هو ابن فیروزان سلام علیه، مراد از علی ابن محمد ابن فیروزان. من ابن فیروزان رو الان اونجوری که توی فهرستی که مرحوم آقای مصطفوی برای رجال کشی دادن هیچ جایی کشی صریحاً از علی ابن محمد ابن فیروزان نقل نکرده. از علی ابن محمد ابن فیروزان اینجوری که آقای مصطفی آدرس میدن مسعودی عیاشی محمد ابن مسعود نقل کرده. خب اگر آقای خویی عقیده شون این هست که راوی که محمد ابن مسعود عیاشی ازش نقل میکنه به نام علی ابن محمد و راوی که خود کشی نقل میکنه به نام علی ابن محمد یکی هستند، که همین هم درسته. اگر این بحث رو پاش و وسط بکشیم کل اون بحث محمد ابن احمد خراب میشه، چون شما علاوه بر مواردی که کشی از علی ابن محمد از محمد ابن احمد نقل میکنه، مواردی که محمد ابن مسعود از علی ابن محمد از محمد ابن احمد نقل میکنه، اونا رو هم باید پاش وسط بکشید. اونا پاش وسط کشیده بشه خیلی اصلا مسیر بحث کاملا تغییر میکنه. اینی که آقای خویی تو اینجا دو سبک بحث رو دنبال کردن، حدس میزنم یه مقدار شاید علتش این بوده که این چیزهای مختلف رو به اشخاص مختلف واگذار کردن، مقدمات کار رو در واقع نتیجه گیری ها با آقای خویی هم بوده. یکیش رو علی ابن محمد کار میکرده، یکیشون روی محمد ابن احمد کار میکرده. اینا دو تا چیزه هر کدومشون توی مسیر طی شده و یکی پاسخ خیلی درستی داده نشد. علی تقدیر
اینکه مسیر عوض میشه چون تعداد بنی یحیی زیاد میشه،
چون وقتی محمد ابن مسعود از علی ابن محمد ما به مراجعه میکنیم، روایت هایی که مشخصه توش داره بیشتر میشه.
بنی یحیی،
حالا یا بنی یحیی یا چیزای دیگه ای که وجود داره، نهدی، نمیدونم اون مجموعه ای که دیروز هم به بعضیش اشاره کردیم، این اون بحثا رو باید از اون جهت دنبال. علی تقدیر ما ببینید این با این سند وقتی مواجه میشیم، علی ابن محمد از محمد ابن احمد، ما دو تا راوی در واقع مبهم تو اینجا داریم، دو تا راوی مشترک که علی ابن محمد هست که محمد ابن احمد. ما یه موقعی با علی ابن محمد شروع میکنیم، میگیم که ما علی ابن محمد رو میخواییم بشناسیم، برای شناخت اون یه موقعی تنها مرویان عن رو در نظر میگیریم که محمد ابن احمده، یه موقعی تنها راوی رو در نظر میگیریم که کشیه، یه موقعی هر دو رو در نظر میگیریم، یعنی سندی رو در نظر میگیریم که هم از جهت راوی و هم از جهت مرویان عن با سند مورد بحث ما مشابهت داشته باشه. آقایی بیشتر تو همین فضا بحث رو دنبال کردن. البته اگر ما اینجوری بحث رو دنبال کنیم که علی ابن محمدی که از کشی ازش نقل میکنه و او از محمد ابن احمد نقل میکنه، اگر این باشه، علاوه بر اون سه تا سندی که بهش اشاره کردم که یک سند اون سند محمد ابن احمد ابن ولیده، دو تا سند محمد ابن احمد ابن یحیی هست، یه سند چهارمی هست، علی ابن محمد ابن قتیبه حدثنی محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی. در واقع این چهار تا سند رو ما باید محور بررسی قرار بدیم. اما دو تا روش دیگه هم اینجا هست که باید دنبال کرد. یکی این که اینا حالا مواردی بود که ما علی ابن محمد رو محور قرار بدیم در مورد او، اما اگر محمد ابن احمد رو محور قرار بدیم، محمد ابن احمد تو اینجا هم اگر مجموع راوی و مرویان عن رو با هم بسنجیم که تو جلسه قبل ما برای منوال دنبال کردیم، ما گفتیم میخواییم این محمد ابن احمد رو بشناسیم، مواردی که علی ابن محمد نامی هست که از محمد ابن احمد نقل کرده و اون محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف که روایت بحث ما از عباس ابن معروف هست، اینا رو دنبال کردیم. ما در واقع تو اون وقتی اون رو دنبال میکنیم، همون بحثی که آقای خویی اینجا تو علی ابن محمد ابن فیروزان بهش رسیدن، به اون میرسیم که محمد ابن مسعود اگر از علی ابن محمد نقل میکنه، با علی ابن محمدی که عرض کنم خدمت شما کشی مستقیم ازش نقل میکنه یکی هست. واقعش اینه که برای بحث های تمیز مشترکات باید روش های مختلف رو پیمود، یک روش نباید اکتفا کرد، روش های گوناگون مختلف، و اگر همه این روش ها نتایج واحدی رو به دنبال آورد خب ها و نعمت، اگر نتایج مختلف به دنبال آورد باید دید این روش ها رو چجوری میتونیم با هم دیگه حل کنیم. ما در واقع اون روشی که مرحوم آقای خویی دنبال کردن که از علی ابن محمد شروع کردن، این روش و مجموع راوی و مردیان انها رو در نظر گرفتن، خب اب نداره با این روش ما شروع میکنیم. ولی وقتی روش این روشی مشکلی که داره اون اینی که ممکنه علی ابن محمد هایی که افراد دیگه هم نقل میکنند، بعضی هاشون همین علی ابن محمدی باشه که کشی مستقیم ازش نقل میکنه. یعنی همین نکته‌ای که در مورد محمد ابن مسعود هست یک دید کلی‌تر نگاه میکنیم. ما وقتی میگیم من روایت‌هایی که کشی از علی ابن محمد از محمد ابن احمد نقل کرده اینها رو برای تحقیق قرار میدم، خب خوبه، ولی اگر همین محور تحقیق ما خیلی سریع به ما جواب بده و در حدی باشه که خیلی زیاد باشه، اسناد روشنی داشته باشه، معمولا ما جواب اونو گرفتیم دیگه، لازم نیست به راه های دیگه بریم. ولی مشکل ما اینه، این روشی که ما الان دنبال کردیم که کشی از علی ابن محمد از محمد ابن احمد رو دنبال کردیم، چهار تا روایت داره. یه روایتش علی ابن محمد ابن قتیبه محمد ابن احمده، یه روایتش علی ابن محمد از محمد ابن احمد ابن ولیده، دو تا روایتش هم علی ابن محمد محمد ابن احمد ابن یحیی. یک چیز قابل توجهی در این روش ما نداریم. یکی این روش رو در این مرحله نباید توقف کنیم، حتما باید روش های دیگر رو زمینه کنیم. خود همین مجموعه رو وقتی ما میخواییم ببینیم، وقتی میبینیم که اینقدر متفرق هست، باید این مقداری چک بکنیم ببینیم که آیا این سندهایی که ما داریم، این سندها سندهای شناخته شده ای هستن، معهودی هستن، یا قریب هستن، ناشناخته هستن. مثلا خب سند اول علی ابن محمد ابن قتیبه ان محمد ابن احمد، علی ابن محمد ابن قتیبه خب کشی ازش زیاد روایت میکنه، در روایت کردن کشی تو بحث نیست، بیشترین شاید بیشترین روایتی که کشی از کسی به نام علی ابن محمد نقل میکنه علی ابن محمد ابن قتیبه است، خیلی فراوان از علی ابن محمد تو همین فهرستی که مرحوم آقای مصطفی در پایان رجال کشی داره آدرسش هم هست. آقا چی کار میکنه کافی بگیم راحت میشه داره در فرد. پس از ناهی روایت کشی از علی ابن محمد ابن قتیبه مشکلی نیست، ولی آیا این علی ابن محمد ابن قتیبه از محمد ابن احمد روایت داره یا نه؟ وقتی مراجعه میکنیم یک دونه روایت هم نداره، و اینجا همون بحث احتمال تحریف به ذهن خطور داده میشه. این احتمال که چون علی ابن محمدی که کشی ازش نقل میکنه در بیشترین سندها با قید بن قتیبه همراه هست، از باب تداعی معانی میتواند کسی که علی ابن محمد رو در آغاز اسناد کشی ببینه، در ذهن خودش این علی ابن محمد رو به علی ابن محمد ابن قتیبه تفسیر کنه، و عبارتی که در ذهن تفسیر میکنه بر قلمش جاری بشه، یا اینکه صریحاً به عنوان حاشیه در نسخه بنویسه که این علی ابن محمد علی ابن محمد ابن قتیبه است، یه بن قتیبه مثلا در حاشیه اضافه کنه به عنوان اضافه تفسیریه، به این اضافه تفسیریه در نسخ بعدی به تخیل سقوط از متن داخل متن میشه، که هر دو نکته هم بحث افزودن یک عبارت به عنوان تداعی معانی، هم اضافه شدن یک عبارت به عنوان حاشیه تفسیری و دخول حاشیه تفسیری در متن بسیار شایع. یکی از موارد تداعی معانی خیلی شایع اضافه شدن کلمه علیه السلام هست بعد از نام معصومی، که حتی گاهی اوقات در مورد بعضی موارد که معصوم هم نیست ولی هم نام و هم عنوان با معصوم بوده، این اشتباه رو افتاده تو یک توضیحی که حاج آقا در مقدمه با تقریزی که بر کافی چاپ دارالحدیث دارن به این مورد اشاره میکنن که در ترجمه حجاج ابن عرفات در اصحاب باقر علیه السلام و اصحاب صادق الان یادم نیست، یکی از این دوتاست که البته که رو من تنظیم و مطالب ها جواب فرمودن این مقداری تنظیماتش با من بوده، اشتباه کردم تو اون عبارتی که چیز هست نمیم اصحاب الباقر باید بشه اصحاب صادق ملشتن اصحاب صادق باید بشه، تو اون عبارت ها جواب فرمودن آدسته ای شده این مقداری اشتباه کردم عرض کنم خدمت شما. علی تقریر غلط هم اون جهتش مهم نیست، نوشته ما تفی زمن ابی جعفر
علیه السلام
تو بعضی از مخطوطات که علیه السلام اضافه شده تصور شده که مراد امام باقر علیه السلام اضافه شده، در حالی که این مراد ابی جعفر منصور بوده. ابی جعفر منصور بغداد رو اولی که تأسیس شده بهش میگفتن مدینه تو ابی جعفر، چون منصور بغداد رو بنا مینهه، بعضی نقلیات مال اون دوره تعبیر مدینه تو ابی جعفر تعبیر شده. حالا این بحث تداعی معانیه، حالا اینجا گاهی اوقات ممکنه تعمدن طرف خیال کرده ابی جعفر ما واقعا لسان گفته اونا احترام نمی کنن، ما که باید احترام بکنیم دیگه، بعد یه ابی جعفر رو اضافه کنیم. علی تقدیر اینی که این علی ابن محمد ابن قتیبه بن قتیبهش به جهت عوامل تحریف که اشاره کردم اضافه شده باشه با خیلی طبیعی، و اینا اسناد غریبه که هستن، این اسناد اگر اطمینان هم انسان نکنه به وقوع تحریف، در خیلی موارد این اطمینان حاصل میشه، لااقل مقدار احتمال تحریف در حدی هست که ما نمیتوانیم اصالت و عدم الخطا رو در اینجور موارد جاری کنیم، چون در واقع اصالت و عدم الخطا بر مبنای این هست که خطا نادره، نکته از صلات عدم الخطا ندرت به وقوع خطا، ما اینجا علم اجمالی داریم به وقوع خطا، به وقوع یک امر نادر، علم اجمالی داریم به وقوع یک امر نادر، یا این حدیث نکته نادری که ما جای دیگه مشابهش رو ندیدیم اتفاق افتاده، یا بحث خطایی که خودش نادر اتفاق می افتاده اتفاق افتاده. با توجه به این که این طرف علم اجمالی به وقوع امر نادر هست و نکته اعتبار اصالت عدم الخطا نفی ندرت امثال اینها، اینجا دیگه قرابت وقوع امر ندرت نادر هست، اینجا نمیشه
علم اجمالی. شما این شعبات تعبدی بدونید؟
نه شعبات تعبدیه نیست.
شما که میفهمید؟
یعنی تعبدیه به یه معنا هست ولی نکته عقلایی داره، یعنی بعضی خصوصیات در شهادات هست که تعبدیه، مثلا بحث عرض کنم خدمت شما
خطاشون تعبدی نیست،
نه نه نکته دیگه میخوام بگم، در شهادت شرطش اینه که عادل باشن، اگر صدقه باشن کافی نیست، عدالت اینها رو تعبدن به عنوان شرط لازم، نه شهادت عرض کنم حالا این فکر اصلا شهادت به اون معنا شاید نباشه. ایشون میخواد بگه اون کسی که کسی که داره میگه این از اون عقل کرده که اندن یک نوع شهادت داده. حالا اون بحثایی هست که اصلا در مورد بحث نسخه و امثال اینها، اینا از باب شهادت هست از باب شهادت نیست. میخوام بگم به فرض هم از باب از اون شهادت هم نیست، بنابر تحقیق حجیت عبارت صحیح از باب شهادت نیست، از باب در واقع انسداد صغیر است. و حالا اگر زن خاص هم بدانیم، شهادت هم بدانیم، شهادت تعبدیه نیست، شهادتی که تعبدن شارع اون رو
عدله تعبدیه دیگه.
اگر بحث ادله حجت تعبد باشه، تعدد باید موت باشه و ما منهای تعبد میخواییم اثبات کنیم. اونی که منهای تعبد اگه کسی بخواد اثبات کنه، واحد هم باشه بخواد اثبات کنه، از راه شهادت نمیتونه دنبال کنه. همون چیزی که اینجا میشه اثبات کرد از باب شهادت. ولی به فرض هم از باب شهادت هم باشه، شهادت اینجور نیست که یک نکته عقلایی نداشته باشه. شارع مقدس شرایط اضافه کرده است، نه شرایط رو کم کرده است بر شهادت. یعنی اون نکته اعتبار عقلایی که شهادت داره که به جهت ندرت وقوع خطا هست، و همین جهت ما در بحث شهادت میگیم شهادت باید حسی باشه، حسی نباشه. این تو عدل شرعیش نمیده که شهادت باید حسی باشه، حدسه نباشه. این چون نکته اقلاییشه شهادت، به دلیل و این همین جهت آقایون میگن که حدس قریب به حس قبوله. حدس قریب به حس یعنی چی؟ یعنی حدسی که احتمال وقوع خطا درش کمه. مثلا نکته اصلی این ویژگی شرایطی که برای شهادت قرار میدن به دلیل اون ارتکاز اقلایی هست که اون ارتکاز اقلایی سایه میندازه بر ادله شهادت و امثالی. خوب عرض کنم خدمت شما، بنابراین این نکته خیلی باید مد نظر باشه. شناخت عوامل تحریف، این که چجور تحریف رخ میده، و به تعبیر دقیق تر شناخت حرکت تحریف. حرکت تحریف یعنی حرکت ذهن نویسنده و راوی از عبارت صحیح به طرف عبارت ناصحیح. یک حرکت ذهنی هست. این حرکت ذهنی بر یک اصول و قواعدی انجام میگیره. شناخت این اصول و قواعد ما رو کمک میکنه یک حرکت معکوسی انجام بدیم. یعنی تحریف حرکت از عبارت صحیح به عبارت ناصحیح است، و ما در شناخت تحریف حرکت از ناصحیح به صحیح انجام بدیم. شناخت قواعد حرکت تحریف ما رو در این حرکت معکوس کمک میکنه. این کلیت این بحث. حالا قواعد تحریف چه شکلی هست و اینها خودش یک بحث خیلی مهمیه. من بحث تحریف یه بحث بسیار انجام نشده، یه هیچ عنوان مدخل مشخصی در کتب رجال و درایه ما برای تحریف نیست. اطلاعاتش خیلی در لابلای کتب رجال، درایه، حدیث و غیر حدیث و اینها پراکنده هست. نیاز به یک جمع‌آوری و امثال اینها داره. شاید به هر حال مرتب‌ترین متنی که در این مورد تا حالا نوشته شده، به هر حال یک متن چیزی، مقاله‌ای که من در مدخل دانشنامه جهان اسلام در مورد تصحیح و تحریف نوشتم، تقریبا به سرفصل روشنی از قواعد مختلفی ما به تحریف رو نشون میده. عرض کنم و این خیلی مهمه، نیاز به یه مقداری هم اصل شناختش هست و هم تمرین عملی کردن برای ملکه شدن این قواعد، برای اینکه انسان راحت بتونه در موارد مختلف تحریفات رو بشناسه و تحریفات رو شناسایی کنه. حالا وقت گذشت، خیلی وقت ندارم، ولی تو پرانتز یه چیز بگم. این میخوام چیز رو بهشون به شما نشون بدم که چقدر فرق است بین افرادی که با این مباحث معنوس هستن و افرادی که با این مباحث معنوس هستن. این در زیارت جامعه کبیره یک عبارتی داره آخرت ول اولا، چیه زیارت جامعه کبیره الان رفقا و حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا. خب من این رو به حاج آقا حس کردم که این حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا یعنی چی؟ حاج آقا بلا فاصله گفتن که باید دنبال کرد که این جمع بین نسخه بدل و نسخه اصلی نباشه، چون در مقابل دنیا دو تا تعبیر قرار میگیره تو قرآن هم هست. گاهی با دنیا و آخرت میگن، گاهی با دنیا و اولا میگن.
در مقابل آخرت اولا،
در مقابل آخرت دو تا چیز قرار میگیره، یکی دنیا یکی اولا، امثال اینها تو قرآن هم هر دو جورش استعمال شده. به اینها این که در مقابل آخرت اولا قرار بگیره خیلی نامعنوسه. خیلی وقتا اشخاص آخرت رو که میبینن ذهنشون میره به دنیا، به جهت تداعی معانی دنیا رو اضافه میکنن، یا اولا رو که میبینن تو ذهنشون اولا رو ترجمه میکنن به دنیا و این عبارت ترجمه شده در مورد در متن میشه. هم این که به صورت تداعی معانی عبارتی که به تداعی معانی هست وارد متن میشه طبیعیه، هم ترجمه عبارت تفسیر عبارت اون داخل متن میشه، چه حالا مستقیم داخل بشه چه از قسمی که حاشیه‌ای که داخل متن بشه و امثال اینها، هر دو جورش جوره شایعه. من با آجا عرض کردم، حاجا گفت همون در نگاه اول گفتن باید دید که این به این شکل نیست یا نه. بعد من مراجعه کردم دیدم همین عبارت رو فقیه به این شکل داره. اویون اخبار رضا میگه الا اهل الاخرت و الاولا، اصلا دنیا نداره. افرادی که نامعنوس باشن وقتی این عبارت رو ببینن میگه خب اویون نداره، فقیه داره، از فقیه افتاده دیگه. اول چیزی که به ذهنشون خطور میکنه که افتاده دیگه، ولی اون کسی که با این چیزا آشناست میگه نه، آخرت و اولا تعبیر اصلی بوده، دنیا به اعتبار تداعی معانی یا ترجمه اولا به دنیا به متن افزوده شده و این عبارت اصیل عبارت اویون اخبار رضا هست. این نحوه نگاه ناشی از اون تجربه سالها معنوسیت با نسخه خطی و رفتن با تصفیفات و تحریفات و امثالی ها. آقای سیستانی این قاعده لازرر رو که ایشون دارن که بسیار بحثای تطبعش خوب بحثه، یه موقعی از آقا پرسیدم در مورد قاعده لازرر، ایشون فرمودن که دیده بودن این موضوعش، ایشون فرمودن بحثای تطبعش خیلی خوبه، بحثای دیگهش خوبه و همین جور هم هست، یعنی بین بحثای تطبعی و غیر تطبعیش فاصله است. همه اون بحثای تطبعیش با همه خیلی خوب بودنش به حاج آقا عرض میکردم یه نقطه ضعف داره. اون نقطه ضعف اینه که معنوسیت با نسخه خطی چون نبوده، یه سری بحثایی که ناشی از انس با نسخه خطی ایجاد میشده توش گمه ملحوظ نیست. این خودش من سعی کردم به هر حال اون تجربیاتی که بوده توی مقاله دانشنامه جهان اسلام به صورت عنوانی و سرفصلی اونجا دنبال کنم. بحث خیلی مهمیه که حالا من افراد پیشنهاد میکنم که این مقاله رو کار بکنن روش، یعنی محور قرار بدن، چون اونا اون چیزی که سر فصله مثلا گفتیم عوامل تحریف 1, 2, 3, 4, 5, 6 هر یکیش باید مثلا 5 صفحه توضیح داده بشه. 4 تا آدرس دادیم، آدرساشو مراجعه کنن، مشابهات پیدا کنن، یعنی اون رو محور قرار بدن برای کار کردن. اون خودش رو بیشتر تیتر مباحثه و الا اونی که بیشتر افراد رو کاری میکنه اینه که بر اساس این تیترها خودشون برن بگردن، مشابه پیدا کنن، کار کنن، یک کار جدی انجام بدن. اون کار جدی افراد رو قوی میکنه در شناخت تمیز مشترکان و شناخت اصلا تصیفات و تحریفات. خب این سند اول. سند دومی که ما داشتیم علی ابن محمد ان محمد ابن احمد ابن ولید ان حماد ابن عثمان بود. این سند دوم هم نامعنوسه. محمد ابن احمد ابن ولید هیچ جا دیده نشده. این یکی اسم جایی که اسم غریبه باید باز ببینیم که این چشتی محمد ابن احمد ابن ولید دیگه چیه؟
دیده نشده تو کشی
نه هیچ جایی دیده نشده محمد ابن احمد ابن ولید هیچ جا دیده نشده اصلا، نه فقط کشی، اصلا این عنوان عنوانی هست که اصلا وجود خارجی نداره. خب این خیلی خود این که یک کسی این وسط واقع شده باشه که هیچ جای دیگه نداشته باشه،
جنبی که از حماد روایت داشت. سب
کنید سب کنید یه مقداری ذهنتون رو سیف کنید،
همین
ذهنتون این است که چیز نکردید، مرتب نکردید ذهنتون. این محمد ابن احمد ابن ولید این جایی هیچ سابقه نداره. خب چیکار کنیم؟ یه جور این هست که ما بیاییم ببینیم خب جاهایی که تحریف درش رخ میده، مثلا گیر اینجا محمد ابن احمد بعدش بن ولیده، این که این بن ولید اینجا درسته غلطه چیه، اینجا یکم گیر داریم ما، یعنی احتمال تحریف رو بخواییم مطرح کنیم. ما بگیم محمد ابن احمد فلش الولید فلش حماد ابن عثمان، محمد ابن ولید فلش محمد ابن احمد فلش الولید فلش حماد ابن عثمان. این بدونید چرا من این شکلی دنبال کردم؟ چون تو محمد ابن احمدش خب هم معنوسه برای ما، جای نامعنوسشون بن ولیدشه. من مثلا احتمال میدم که مثلا اینجا یه افتادگی این وسط داشته باشه، اگه افتادگی داشته باشه بعد از محمد ابن احمد یه افتادگی هست، بعد اون به الولید میرسیم. اون بنش یه احتمال دیگه هم هست، مثلا این بن تصریف ان باشه، مثلا رو اون بنه خیلی تکیه نمی کنم، نمیزنم محمد ابن احمد فلش بن ولید. دو تا نکته هم داره، ممکنه بعضی جاها حالا تو برنامه کامپیوتری ما بین بن و ابن فرق میگذاره، اگر جای ابن الولید باشه اینو نمیاره. اینه که من رو بنه کار نمی کنم، بنه رو میگم محمد ابن احمد فلش الولید فلش حماد ابن عثمان. خب اینو که میزنیم همون چیزی رو که ذهن آقای عطار منش رو اونجا گیر کرده اونجا میاد، اون اینه محمد ابن احمد ابن یحیی قال حدثنا محمد ابن الولید عن حماد بن عثمان. یه محمد ابن ولید اینجا این مسئله هست. توحید صفحه 395 حدیث 11 و همچنین محمد ابن احمد عن محمد ابن ولید عن حماد بن عثمان خصال صفحه 2 صفحه 12. که بعد مراجعه که میکنید میبینید روایت محمد ابن ولید از حماد بن عثمان غیر از جای دیگه هم هست، روایت محمد ابن ولید ابن خالد الخزاز با مشخصات و چیز و اینا تو جای دیگه هست و اصلا یه سند معروف منحوس امثالی هست. خب آدم میبینه سند اصلی میتونه محمد ابن احمد عن محمد ابن ولید عن حماد ابن عثمان باشه و این محمد ابن احمد عن محمد ابن ولید تبدیل شده به محمد ابن احمد ابن ولید، یعنی به دلیل تکرر یک سری اسمهای مشابه محمد احمد محمد، گاهی اوقات بعضی این اسما میتونه حذف شه تبدیل بشه، این محمد ابن احمد عن محمد ابن ولید تبدیل بشه به محمد ابن احمد ابن ولید و همسایه اینها. پس بنابراین این عبارت این سند دومی که ما داشتیم هم کاملا طبیعی هست که مثلا محرف باشه. اون هم میمونه دو تا سند دیگه، علی ابن محمد ال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن ابراهیم ابن هاشم که از هر دو طرفش طبیعیه، هم کشی از علی ابن محمد روایت داره، هم محمد ابن احمد ابن یحیی از ابراهیم ابن هاشم روایت داره. نفر دوم علی ابن محمد ال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن احمد ابن حسین، اونم همینجوره که هر دوش مطابق معنوسات هست. و پس ما باشیم و این چهار تا روایت میگیم اینجا محمد ابن احمدش محمد ابن احمد ابن یحیاست. این شناخت طریق از طریق محمد ابن احمد ابن یحیا. اما از طریق علی ابن محمد اگر بخوایم بحث رو دنبال کنیم، از طریق علی ابن محمد، این حالا از طریق عرض کنم علی ابن محمد اینجا ما بحث رو دنبال کرده بودیم، از طریق علی ابن محمد که خب اون یه علی ابن محمد مقتیده به ما دست داد تو اون غلط بود. وقتی ما علی ابن محمد دنبال می کردیم، محمد ابن احمد ابن یحیی رو شناختیم، یعنی برخلاف اون چیزی که ما دنبالش بودیم که بخواستیم علی ابن محمد رو بشناسیم، علی ابن محمد رو نشناختیم. البته محمد ابن احمد رو به یه احتمال قابل توجهی محمد ابن احمد ابن یحیی دونستیم، البته میگم چون کمه فعلا در حدی نیست که ما بتوانیم روش بایستیم و تکیه کنیم. ما باید بریم رو روش بعدی که شناخت خود ما محمد ابن احمد هست از طریق راوی مرضی مرضش، که ما جلسه قبل از این طریق دنبال کردیم.
یعنی بن ولید ولی قطعا نیست،
اون بن ولید نیست، اون بن ولید با توجه به
حرفای
خویی هست و ناتمامیه.
چرا این اعتبار ندارید که محمد ابن احمد هم محمد ابن ولید باشه؟
خب ولی
اینه
دوازده بیم اصلا احتمال که تصویر کردیم یه مقدار بیشتر از احتمال استظهار کردیم. شما اگه مراد تو این هست که چرا استظهار نکنه، نه استظهار کردیم، فقط احتمال نبود. من آقای اسکندری رو میبینم یاد خودم میفتم، چون خیلی وقتا با مزید خوابم بعضی وقتا حرفایی که میزنم میخوام ببینم تو خواب درست حرف میزنم.
من نمیدونم اون شو نه
نمیدونم از کنم خدمت شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آل طه رو. آقای اخوی اسم محمد میگم از ایشون پرسیدم که شما شده بالای منبر خوابتون ببره، ایشون گفت مکرر، ولی بعد که دیدم حرفا رشته کلام قطع نشده خوشحال شدم.
خیلی راحت خواهیم
میگفت این خرکتارا قدیم که بخواستن چیز کنن، عرض کنم خدمت شما اینا میگرفتن میخوابیدن همینجور روی چیز روی اولاقی که بود همینجور میخوابیدن و هیچ مشکلی نداشتن. خودشون میرفت، حالا الفاظ زبون ما اولاد ماست گاهی اوقات، امیدواریم که تخطی نکنه از اون اداره ما. حالا بگذاریم. خب ما این تا اینجا روشی بود که از طریق علی ابن محمد ما میخواستیم بحث رو دنبال کنیم، اما از طریق محمد ابن احمد دنبال کردن بحث یک مقداری نیاز داره به یه مقداری بحث بیشتر که این رو هم فردا توضیح میدم. ببینید من میخوام یه کمی این بحثا رو تا حدودی فنی دارم بحث میکنم، یعنی هم صرفا یک بحث کارگاهی تجربی نیست، میخواییم یه مقداری فنی تر این بحث فنی تا اون بحث کارگاهی خاص خودش قرار نگیره برای اشخاص سودمند نیست. که ما این بحث رو الان چون کلاس راهنمام مشابهش رو انجام دادیم داریم چیز میکنیم، و الا باید اون بحث های ترتیبی که همون بالا کردن ها، همون پایین کردن ها، همون گیج زدن ها، همون چرخیدن ها، همسال این ها وجود داشته باشه. ولی خب ما سعی میکنیم که یه مقداری رفقا رو کمک کنیم که زیاد گیج نزنن که سرشون تیز بشه به سرشون درد بگیره بخورن زمین همسالی اینا، ولی به هر حال باید یه مقداری گیج زد تا بشه این بحثا رو بیانجامی استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبد
الله.
تکلیف دارید؟ نه، اگه میخواید کار بکنید بکنید. شما
موارد از اون چیزی که
موارد اون روایت قبلیش رو ببینید، اون چیزی که قبل بود. یعنی این حالا میگم ما در مرموهای خویی علاوه بر این که یه مقدار روش هاشون هنوز روش ها درست پخته نشده بوده.